بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، عزیزان بیننده برنامه زنده زمزم احکام. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی شکر. هر کجا که هستید، الهی که دلتون آبی آسمونی باشه، سرتون سبز باشه و دلتون خوش باشه. و خیلی خوشحالیم که بازم خدمت شما رسیدیم در روزهای بهاری که انگار زمستون شده. خلاصه هم باران رحمت الهی اکثر جای ایران اسلامی داره میباره، الهی شکر، و در برخی از نقاط هم که برف میباره و برخی از شهرهای ما الان هوای اونجا خیلی سرده، برف باریده و کاملا چهره شهر و روستا و کوها شده زمستانی. هرچی هست انشالله برای ما برکت داشته باشه، هم برای ما، هم برای زمین، هم برای موجودات، مخصوصا که کم آبی هست و به هر صورت نیاز داریم به این رحمت پربرکت الهی. خب ما خیلی خوشحالیم که خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام و وظیفه ما در این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. به اتفاق همه دوستانم که آماده هستیم قبراق شاداب تا این برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم و نشانش شادابی کارگردان خوب ما آقای خلیلی هست که همین الان شماره ها رو برای شما زیرنویس میکنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، یعنی معناش اینه که از ایران هر جا که هستید پیام کوتاه بفرستید، سوال خودتون رو مطرح بکنید، ما در خدمتتون هستیم. و همچنین شماره که از طریق تلفن همراه فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بفرستید. و راه ارتباط سوم هم تلفن هست که صدای گرم و نازنین شما رو بشنویم، سوالاتتون رو بپرسید با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیدپور. انشالله پاسخگو باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید عرض سلام، ادب، احترام و تحیت دارم. و در واپسین روزهای ماه مبارک رجب که فردا روز پایانی این ماه بسیار پرفضیلت هست، از خدای متعال درخواست میکنیم که انشالله همه ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند بفرماید.
روزه فردا هم خیلی سفارش شده. من
فردا روزه آخر ماه رجب و حالا مرحوم آشق عباس قمی در مفاتیح دارد که غسل هم وارد شده، فردا روز آخره و روز بزرگی است. در هر صورت پایان این ماه بسیار پرفضیلتی که نمیدونم، حالا من خودم رو میگم که متاسفانه اونچنانی که ما از این ماه میتونستیم استفاده بکنیم بنده توفیق اون بهره برداری رو نداشتیم.
من نگاه کردم دیدم که نوشته که روزه گرفتن فردا باعث بخشش گناهان گذشته و آینده.
امیدوار انشاءالله. امیدوار.
خیلی متشکرم. شروع میکنیم با سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، جواب میدیم تا انشاءالله بتونیم صدای گرم شما عزیزان خوب بیننده رو هم بشنویم. حالا اگر دوست داشتید اسم و فامیل خودتون رو، شهر و دیارتون رو هم بگید، در سوالها اشکالی نداره، ما خوشحال میشیم اگر صلاح دونستید. اگر دیدید نه صلاح نیست، که باز هم اشکالی نداره و ما پاسخگو هستیم. استاد عزیز بیننده 917 4 شماره پایانیشون هم 0507، ضمن تشکر از برنامه گفتن پارچه هایی که برای هدیه دادن میخریم اگر سال خمسی به آن بخورد آیا باید خمس آن پرداخت شود؟
یعنی ما میخوایم سوغاتی بدیم، بله. مثلا هدیه بدیم، چش روشنی بدیم. بله، اگر که ما قبل از اینکه سر سال خمسیمون برسه بدیم، از ملکمون خارج شده دیگه، هزینه کردیم، خمس نداره. ولی اگر سر سال خمسی برسه و هنوز در ملک ماست و از ملک ما خارج نشده و مصرف نشده، بله خمس دار.
آقا محسن از دیار امام رضا مشهد مقدس گفتن پرنده های تزئینی و آوازخوان که من دارم و تولید جوجه و قناری و مرغ عشق و اینها گفتن انجام میشه و تولید میکنن، گفتن زکات داره؟
زکات نداره، ولی خمس داره دیگه، چون این سرمایه است، یه نوع شغل دیگه، یه نوع کسبه، درآمده.
اگه برای خودشون باشه چی؟ مثلا این تولید مثل جوجه زیاد کردن برای خودش باشه،
برای خودش باشه، یعنی نمیخواد بفروشه. نمیخواد بفروشه. خب معمولا اینا فقط به قول شما تزئینیه دیگه، یعنی مثل مرغ و خروس نیست که بگیم خب حالا تولید مثل میکنه، برای خودمون از گوشتش استفاده میکنه. ولی اینا رو چون که تزئینی هست، به اندازه‌ای که شأنش هست به عنوان تزئین، اون بله، اون جزء خزینه‌های زندگی محسوب میشه، اشکال نداره. فرض مثلا اون رو 5 تا داره، 10 تا داره، قفس داره تو خونه‌اش، ولی میگه برای خودمه، ولی 50 تا داره مثلا. چنین چیزی متعارف نیست، متعارف نیست. اما اگر زیاده از شأنش باشه خمس داره.
اصل نگه داشتن این پرنده ها استاد چجوریه؟
از نظر شرعی مانعی نداره، کراهت هم نداره، مشکلی نداره. بعضی از پرنده ها هستن که در روایات ما بعضی از انواعشون نهی شده، نه اینکه حرام باشه، نهی شده. بعضی از پرنده ها رو در روایات داریم که نگهداری نکنید، اما نه، اینجور پرندگانی که سوال کردن، نه خیر، از نظر نگهداریش مشکلی نداره.
مواردی که نهی شده چه پرنده‌ای است؟
بعضی از انواع کبوترهاست. اونم نه هر کبوتری، طبعا برعکس، بعضی از انواع کبوترها هم سفارش شده که انسان داشته باشه. کبوتر سفید سفارش شده که انسان داشته باشه. کبوتر راعبی شنیدم الانم به همین واژه‌ای که تو روایات اومده، الانم اونایی که واردن به همین اصطلاح، به همین واژه، به همین نام میشناسن. من یه وقتی پرسیدم دیدم به همین نام میشناسن. مثلا این سفارش شده که باشه، در خانه باشه، بله، برای رفع بعضی از مشکلات موثره.
درست. خب خواهر بزرگواری سوال پرسیدن که اگر در روز جمعه بعد از غسل حیض غسل جمعه را انجام دهیم، میشود با آن غسل ها نماز خوان؟ این سوال را پاسخ بدید.
مقلد کیان؟ اگر مقلد حضرت امامن یا برخی از مراجع دیگر، خیر، فقط غسل جنابتی که باش میشه نماز بخونه، غسلای دیگه نمیشه. اما اگر مقلد از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی و همینطور برخی از فقهای دیگر هستن، بله، هم با غسل حیض میتونن نماز بخونن، هم با غسل جمعه میتونن نماز بخونن.
درست. پس اینجا دیگه برمیگرده به مرجع تقلید.
حالا احتیاطش این است که یه وضوئی بگیره.
عرض کنم بزرگتون، حالا در ادامه هم گفتن که در واقع شما پاسخشون رو دادید، دومی که با کدام غسل میتوان بدون وضو نماز خوان، غسل حیض، غسل جمعه، غسل های مستحبی، روزهای خاص.
عرض کردم اونی که طبق فتوای همه آقایون غسل جنابته که قطعا وضو نمیخواد و وضو هم اصلا بدعته، نباید وضو بگیره. اما غسل های دیگر چه غسل هایی است؟ غسل های دیگر طبق فتوای برخی از آقایون مراجع نیاز به وضو ندارد. حالا غسل های دیگه چیه؟ غسل های واجبه، مثلا غسل حیضه، و غسل های مستحبی که سند صحیح داره که آقایون مراجع توی رساله آوردن، قید کردن، فهرستشو گفتن، از جمله غسل جمعه است، غسل مثلا شبهای قدره، بعضی از قطعا سند صحیحی داره.
حالا مثلا غسل حیض مگه واجب نیست؟
بله.
خب واجب نمیشه باش نماز بخونیم؟
طبق فتوای حضرت امام و برخی از آقایون مراجع خیر، باید وضو بگیر.
خب انشالله که خواهر بزرگوارم پاسخ سوالاتشون رو دریافت کرده باشن. سوال بعدی 912 4 شماره پایانی 6009، گفتن که پس از طهارت هنگام قائت هیچ جرمی از قائت روی دست ما نیست، ولی دست ما به دلیل طهارت طهارت و شستشوی محل بوی قائت میگیرد، آیا این بو نجسه؟
نه خیر، بوی نجاست مشکل ایجاد نمیکنه. ممکنه شما فرض مثال میزنم یه لباسی دارید که خونم بهش بوده، خون رو پاک کردید بعدم آب کشیدید، ولی خب حالا هنوزم میبینید که رنگ یا بو، هر دو، رنگ یا بوی نجاست رو میده، ولی نه اون لباس شما پاک شده. و همین مثالی هم که ایشون زدن، این مثال هم مثل همونه، فرقی نمیکنه. حتی اگر لباس شخص، اون لباس زیرش، اینم حالا گاهی سوال میکنن، لباس زیر گاهی رنگ مدفوع رو میگیره، رنگش رو به خود میگیره، ولی نجس نیست. اجزای نجاست تا نباشه نجاست نیست.
درست. حالا یه وقت استاد، مثلا بعضی بچه ها مقید به طهارت نیستن، مثلا بچه کوچیکه، اینکه خودش رو با آب شلنگ اینا بشوه، اینها اون ممکنه وقتی رنگ قائط و اینها به لباسش، به شورتش، اینها،
یعنی منظورتون آثار خود نجاسته؟
بله.
اگر اون رو ما اطمینان نکنیم که این خودش رو درست تطهیر کرده، باید حکم بکنیم به نجس بودن.
درست.
اونجا دیگه نمیشه بگیم وسواسه. چرا؟ چون یقینا دستشویی رفته، باید از اون طرف هم یقین بکنیم که این درست خودش آب کشیده، درست خودش آب کشیده. لذا پدر مادرها یه مقداری باید راجع به این بچهای کوچیکی هنوزم ممیز نیستن، ولی خب حالا خودش میره دستشویی، خودش آب میکشه، این مقدار باید دقت داشته باشن که چجور آب میکشه، دیگه مطمئن بشن. اگر اطمینان باشه کافیه.
یه وقتی شک بکنه یه کسی که این چیزی که به لباسش، مثلا به لباس زیرش هست، این رنگ یا مثلا نجاسته، اینجا تکلیف چیه؟
پاک.
پاکه.
پاک. شک میکنه که نجاستی هست یا نیست، در اصل وجود نجاست شک میکنه، پاک.
خب تقریبا شما 3-4 مورد از سوالاتی که ایشون مطرح کرده بودن شما پاسخ فرمودید. حالا تا یک گلویی هم تازه میکنید شما، من یک نگاه دیگه به سوال بعدیشون داشته باشم، ببینم که در چه خصوصیشون سوال پرسیدن. آها، گفتن که آیا هنگام بارش باران یا برف شدید میشه صورتمان رو به سمت آسمان بگیریم تا کاملا خیس بشه و بعد دست بکشیم و همینطور دستانمان را، آیا این وضوع حساب میشه و درست؟
بله بله، وضوع زیر باران اصلا چند تا مسئله داره خودش تو احکام، هیچ اشکالی هم نداره. شما صورتتون زیر باران بگیرید، آب که روی صورت اومد، بعد یه دستی بکشید به قصد وضوع، دست بکشید صورت رو کامل به قصد وضوع، بعدم دستتون رو، آستینتون رو بالا میزنید زیر بارانه، بارون میاد روی دست، بعدم به قصد وضوع از آرنج تا سر انگشتان دست میکشید، بعدم دست چپ. ولی در برف نمیشه چنین چیزی.
برف نمیشه.
برف آب نیست. برف آب نیست. مگر اینکه برفای شل باشه. مثلا برفای شل باشه که وقتی رو دستتون این برف اومد، فرض کنی زیادم بود،
صرف خیس کردن معیار شستنه.
بله بله، شستنه. جوری باشه که اگر دست کشیدی از سر آرنج تا سر انگشتان، این برف زیر دست شما آب میشه قشنگ. اون اب نداره. تبدیل به آب میشه. اونم مانعی نداره.
خب سوال بعدی 910 4 شماره پایانی 0353. سلام و وقت بخیر خدمت شما داشتن استاد و ممنونیم از این عزیزمون. گفتن سوالی داشتم، این که کسی که از رحم اجاره ای استفاده میکنه، آیا اون بچه اگر پسر باشه به خانم محرم میشه یا نه، و اگر خانم همسر داشته باشه اشکال داره یا نه؟
خب ببینید، اینا مباحث واقعا دقیق و زیادی داره و تو برنامه‌های گذشته ما اینا رو خیلی گاهی مطرح کردیم، از جمله بحث رحم اجاره ای. رحم اجاره یعنی این که یه خانمی نمیتونه بچه رو در رحم نگه داره، سقط میشه، سقط مکرر داره، لذا میان تخمک همون خانم رو و اسپرم شوهر رو، هر دو رو میگیرن و خارج رحم تلقیح میکنن و این جنین رو وارد رحم یک خانم دیگه میکنن، حالا اون خانم هر کی میخواد باشه، وارد رحم اون میکنن، 9 ماه در اونجا اون مراحل تکاملیش رو میگذرونه و اون خانم، یعنی شخص سالس، اون خانم این بچه رو میزاید. اولا اصل این مسئله خودش بحثیه که اصلا اصل این کار میشه نمیشود. بعضی از آقایون میفرمان مانعی نداره، از جمله مقام رهبری نداره،
اصلش میگن مانعی نداره.
بله، اون بحث ملازماتش که همراه با چیه دکتر خلاصه نگاه به اندام تناسلی قاعدتا خواهد داشت، چون میخواد در رحم این رو بارگذاری بکنه، یا لمس یا نظر، اینا مسئله است که اینا خودش مسئله است، تا ضرورت نداشته باشه جایز نیست، این مورد اصلش. اما اینکه حالا این کار انجام شده، بچه به دنیا آمده است و این بچه بچه کی حساب میشه؟ از نظر پدر همون کسی که صاحب اسمه به پدره، این حرفی درش نیست، مشخصه صاحب اسپرم پدر است، این بچه پدرش کاملا. اما از نظر مادر آیا صاحب تخمک مادره یا خانومی که الان زایمان کرده، کدومن اینا؟ چون اینا در بحث حقوقی خیلی موثره دیگه، از نظر حقوقی ارث داره، بحث ارث. الان فرض رو ما بر این میگیریم که اون خانم صاحب اسپرم از دنیا رفت، این بچه از او ارث میبره، بچه او حساب میشه، این واقعا مورد اختلافه. یا خانومی که او رو به دنیا آورده از او ارث میبره، کدومشه؟
مثلا محرمیتش با کدومه؟
یک، محرمیتش هم باز همینطور بحثه. این خانومی که زایده است قطعا محرمه، این درش حرفی نیست.
شوهر این خانم چی؟
شوهر این خانم، بعضی از آقایون فرمودن که این مثل بچه رضایی میشه، مثل بچه‌ای که کسی میاره مثلا شیر میده، شوهرش هم مثلا اون وقت محرم میشود. در هر صورت اینا خیلی تفاوت، بله بله، تفاوت فتاوایی هست. یا اگر کسی عرض میشود خواست دست به این کار نزنه، این کار رو انجام نده، یا اگرم این کار رو انجام داد حتما دقیقا بره دنبال فتاوای مرجع تقلید خودش.
خیلی متشکرم از شما. گفتن که آیا با آب شور دریا میشود طهارت کرد؟
بله بله، مضاف نیستش که، آب مطلقه. قم تا یکی دو سال قبل که حالا این آب از خارج قم نیورده بودن که مخلوط با آب خود شرب قم بشود، شور بود، به اندازه شور بود. الان خب بهتر شد دیگه، به اندازه شور بود که واقعا در بعضی از مناطق قابل شرب نبود، ولی خب نمیگن این آب مضافه، هم غسل میکنید هم وضو میگیرید.
آب دریا مثلا یه مقدار رنگش هم متفاوت استاد،
بازم مطلقه،
فرق نمیکنه.
نه خیر، آب تا وقتی که عرفن بهش آب میگن، آب، آب خالی بهش میگن آب. اصلا چرا میگن آب مطلق؟ یعنی آب بدون قید، آب بدون قید. ولی شما یه وقت است که شربت درست میکنید دیگه به اون آب نمیگن. به قول یکی از دوستان شوخی میکرد به شربت، میگه آب مضاف، گفت آب مضاف دارید شما؟ چون شربت آب مضافه دیگه. اینه، آب دریا آب مضاف نیست، مگر واقعا که مثلا دریاچه ارومیه باشه.
خب
مثلا دریاچه ارومیه باشه که اصلا آب رو که برمیداری چند نفسن شما نمک برمیدارید اصلا، واقعا اینجوری باشه.
کلا میگه آب شور.
اگر اینجوری باشه که واقعا مضاف گفته بشه در عرف، بله اونو نه باش میشه تطهیر کرد، یعنی نجاست رو برطرف نمیکنه، نمیشه وضو گرفت، نمیشه غسل کرد.
خب البته دریاچه ارومیه هم که نمیدونم قبلا یه بلای سرش اومده بوده، امیدوارم که نجاتش بدن. عرض شود که یه عزیزی تشکر کردن از برنامه و گفتن که بنده کار بنایی میکنم، آیا درآمد آن خمس دارد؟
فرق نمیکنه درآمد، یعنی وقتی کسب کردن ایشون، زحمت کشیدن و چیزی به دست آوردن، این درآمد بماند، سال برش بگذرد، مصرف نشه، بله، مگر یعنی که قبل از رسیدن سال خمسی مصرف بکن، نوش جانش استفاده میکن خمس داد. ولی اگر مون پسنداز شد یا تبدیل به جنسی شد که جنسه بلا مصرف، جنسه مصرف نشده، تبدیل شد مثلا به فرض کن مواد خوراکی، مواد خوراکی تو خونه مونده، سر سال خمسی رسیده، بله اون خمس داره، فرقی نمیکنه حالا بنا باشه، نقاش باشه، مهندس باشه، تاجر باشه، هر چی، طلبه باشه، فرق نمیکنه.
بله. گفتن که عزیزی 912 چهار شماره پایانیشون 9571 نیت نماز 4 رکعتی کردم، بعد در رکعت دوم متوجه شدم که مسافر هستم، نیتم را برگرداندم و نمازم را با 2 رکعت نماز تمام کردم، آیا نمازم صحیحه؟
کاملا درسته. به این میگیم عدول، عدول یعنی برگرداندن نیت. اشتباه کرده بوده ایشون، فکر میکرده عادت کرده و همیشه تو خونه‌شون نماز 4 رکعتی میخونه، اینجا فکر میگه 4 رکعتی باید بخونه، بعدم قبل از رکعت سوم دیگه متوجه شده دیگه، خیلی خوب تشهد رکعت دوم دیگه سلام داده، به قصد نماز شکسته، نماز درست.
حالا استاد در مورد نیت نماز، مثلا نمازهایی که دوتا با هم خونده میشه، ظهر و عصر یا مغرب و عشاء،
بله،
طرف تکبیرت الاحرام میگه و شروع میکنه نماز رو، فرض بفرمایید که نماز عصر، اما این فکر میکنه که نماز ظهر با نیت نماز ظهر شروع میکنه، یا برعکسش مثلا عصر ظهر یا ظهر عصر یا مغربشه به این شکل، کجا میشه نیت رو اصلاح کرد؟ جای خاصی داره در نماز؟
این نیت اشتباهیه، عمدی نیست، اگر عمدی باشه که نماز باطل.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه ترتیب شرط، ولی این نیت چون اشتباهه میتونه برگردونه، در اثنای نماز که هر جایی که میدونی نماز ظهر و عصر هر دو چهار رکعتیه، فرق نمیکنه، لذا تا تشهد آخرم که باشه متوجه بشه برش میگردونه نیت رو، اشکالی نداره. ولی اگر نماز تموم شد، نماز تمام شد، متوجه شد که ای بابا ما نماز عصر خوندیم، چرا ظهر رو نخونده بودیم، اینجا عصرش درسته، یه نماز ظهر میخونه، ترتیب اینجا دیگه شرط نیست، نماز عصر میشه اول ظهر میشه، اب نداره. چرا؟ چون عمدی نبوده.
یعنی حتی این نماز تمام شده،
تمام هم شده باشه و متوجه بشه که اشتباه کرده، نماز عصر خونده، چرا نماز عصر خوندیم، من که ظهر نخونده بودم، متوجه میشه بعد از سلام نماز تازه.
آها.
اونجا هم بره ظهرشو بخونه، اصلی هم که خونده بود درسته، ترتیبش هم به هم خورد، یعنی شد اول عصر بعدن شد نماز ظهر، اب نداره اینجا، اب نداره. چرا؟ چون عمدی نبوده.
جالب بود این برام،
ترتیب
فکر میکردم اگه اینجوری باشه اشتباه، درست نیست نماز،
بس اونجا تو... که عمدی باشه باطل.
آره عمدی، آره، ولی سهوی حتی اگر وقتم باشه،
بله، مانعی نداره. دلیلش هم این است که ترتیب در نماز شرطه، ولی شرط ذکری اصطلاحاً بهش میگن. شرط ذکری یعنی اگر توجه داشتی و یادت بود ترتیب رو رعایت بکن، اگر یادت نبود ترتیب رعایت نشد اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. ماه مبارک رجب هست، ماهی که مزین است به نام نامی مولا جانمون، آقا جانمون، حضرت امیر مؤمنان مولای متقیان علی علیه السلام. این هم تصویر زیبا و دلربا و قشنگ ایوان نجف که الان دارید شما ملاحظه می‌فرمایید چقدر زیبا و دلنشین هست. ظاهرا اون گلسه اون سمت هم مشغول تعمیر هستن، انشاءالله نصیب بشه هم برای ما هم برای شما، مخصوصا برای اونایی که هنوز توفیق زیارت کربلا نصیبشون نشده. آقای رشیدی شما رفتید کربلا؟ مشرف شدید؟ خب الحمدلله، من نگران بودم آقای رشیدی ما هم نرفته بودن، الحمدلله سعادت نصیبشون شده، کربلایی شدن. الهی که هر جا هستید خدا نصیبتون بکنه برید تون صحن و سرا بیستید روبروی ایوان زیبا و قشنگ و طلایی نجف، به قد و بالای ذریح مولا نگاه کنید، کیف کنید و لذت ببرید.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگه کردم و دیدم که زمشره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم، ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی
بود. بله، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبوده است خریدار علی بود. خدایا تو میدونی که ما چقدر این آقا و این مولا رو با تمام وجود دوستش داریم، همون آقایی که الان حرمش رو داریم میبینیم، حرم با صفا و نورانیش رو، که همه زندگیمون امیرالمومنین و آقا جانمون حضرت علی است. و الان نگاه کنید، داشت نشون میداد که زیارت امام حسن لحظات پیش اونجا خونده میشد، الان هم زیارت عاشورا نوشته. آره، زیارت عاشورا، چون امروز روز دوشنبه است، متعلق به امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست، زیارت امام حسن و امام حسین اونجا خونده میشه. امیدوارم نصیبتون بشه، خدا نصیبتون بکنه یه دوشنبه در حرم امیرالمومنین زیارت فرزندانش امام حسن و امام حسین رو بخونید، خیلی شیرینه. خب میخوایم تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. سرکار خانم صفایی از دیار نصف جهان اصفهان پشت خط هستن. خانم صفایی سلام علیکم، خوش آمدید.
الو،
سلام خانم صفایی.
سلام عرض کردم خدمت شما.
خوبه، ممنونم، متشکرم.
و حاجی آقا وحید پور.
علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید، در خدمتیم.
عذر میخوام، یه سوال داشتم از حاجی آقا. میخواستم بگم اگر که ما بخوام یه گوسفند حقیقه یه بچه بخوام بکنیم، این بخوام گوشتشا به اصطلاح ساده بپزیم، آگوشت ساده بپزیم، یه چند تا از فامیلو دعوت کنیم که این دوره هم بخورن، و بقیه اون گوشتش ها قسمت بندی کنیم و بدیم به فقرا، این عقیقه درسته؟ یا اینکه باید همه گوشت ها بدیم به فقرا؟ این کارو میتونیم بکنیم که چند تا از فامیلو دوره هم جمع کنیم، به اصطلاح یه کمیشه اونا بخورند و بقیهش هم بدیم به فقرا؟ میخوام اینم کدوم درسته؟
بسیار خوب، چشم خانم صفایی، حتما پاسخ میدید.
خیلی ممنون میشم.
سوال دیگه ندارین؟
نه، مرسی،
ممنونم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. اما بریم به انگلیس. سرکار خانم حسین زاده پشت خط ارتباطی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
خوبید خانم حسین زاده؟ ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت حاجاقا، خدمت شما.
بله، یه سلام و رحمت الله.
من یه سوال داشتم در مورد مادرم که مشکل وسواس داره. مامانم موقعی که وضو میگیره از توی دستشوی آشپزخونه وضو میگیره، و خب طبعا چون وسواس داره تقریبا یه چیزی حدود یک ساعت زمان میبره وضو گرفتنش، و دور دستشوی آشپزخونه خیس میشه و به لباسش و گاهی موقع دستش میخوره. میخواستم، یعنی خود میخواد بدونه که آیا این نجسه یا پاکه، باید دوباره آب بکشه دوباره وضو بگیره، یا اینکه اشکالی نداره تمیز دور دستشوی آشپزخونه.
درسته خانم حسین زاده، مادر الان بیننده هستن؟
بله، اونا دارن صدای شما رو میشنون. بله، خب از من خواستم، من از شما بپرسم.
نه، میخوام ببینم الان منزل شما هستن یا خونه خودشونن.
بله بله،
اونجا هستن. خب امیدوارم که مادر بزرگوار بیننده ما باشن، چون الان جناب استاد وحیدپور انشاءالله تا لحظاتی دیگر مفصل پاسخ میدن و این مادر بزرگوار خیالشون راحت بشه. و من تشکر میکنم از این دختر گرامی که بر صورت دغدغه دارن برای مادر. اما بیننده بعدی ما جناب آقای محمدی از پایتخت ایران اسلامی تهران پشت خطن. آقای محمدی به شما سلام میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی بزرگوار.
ممنونم، تشکر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بنایزدی اگر لطف کنید صدا رو یه خورده بیشتر بکنید، بفهم.
یکی که من دوست داشتم که این شبکه ولایت از صدا سیما پخش میشد، خلاصه همه استفاده میکردن چون برنامه خیلی جالبیه، ما هم استفاده میکنیم. از استاد وحیدپور من دوست دارم که مثال همیشه آدم با وضو باشه.
بله.
حالا مثلا دیروز یکی از همسایه‌مون، من گفتم که دو ساعت پیش من وضو گرفتم و وضو دارم و میخوام نماز بخونم، ایشون گفتن که مشکل داره، باید نمیدونم نیم ساعت یه رخ مونده به اذان یه وضو جدیدم بگیری. خواستم ببینم که همچین چیزی هست. از آقای وحیدپور شما جواب بدم.
بسیار، سوال دیگه ندارین؟
نه، خیلی متشکرم.
یا الله، خدا
نگهدار.
سلامت بشید، التماس دعای خیر. خب بچه ها تا فرمان اجازه به ما بدید که ما این سه تا سوال رو جواب بدیم تا ببینیم که خدا چی میخواد. سرکار خانم صفایی از اصفهان، استاد گوسفند عقیقه گفتن به نظر خیلی کارشون اصفهان درست بود که مثلا نمیش حالا آب گوشت بشه و پخته بشه برای فامیل، نمیشن برای فقیر. چجوری اصلش درسته؟
ببینید، عقیقه صدقه نیست.
آها.
یه وقت ما یه گوسفندی رو قربانی میکنیم به عنوان رفع بلا، اون رو میگیم که صدقه بدیم به فقرا که انشالله رفع بلا بشه. مثلا حالا فرض بفرمایید کسی خانه‌ای خریده، ماشینی خریده، مرسومه، خوبم هست. در روایات هم داریم که خدای متعال دو چیز رو خیلی دوست داره. ان الله يحب اطعام الطعام و احراق الدم. یعنی حیوانی رو ذبح بکنن بعدم. اون صدقه است. اونو به فقرا بدن. اما عقیقه صدقه نیست. بنابراین میتونن فامیل رو در همسایه‌ها رو دعوت بکنن. حالا این صورت‌های مختلف داره. یه وقت است که گوشتش رو به صورت خام تقسیم میکنن در همسایه، فامیل، فقرا باش. یه وقت هم به قول ایشون یه مقدارش رو غذا درست میکنن، فامیل میاد استفاده میکنه، یه مقدارش هم میدن فقرا. همه اینها درسته. فقط یه قید داره و اون این است که پدر و مادر اون فرزندی که براش عقیقه کردن استفاده نکنه. فعلا به چند صورتی که ما عرض کردیم مشکلی برای عقیقه نداره.
فقط پدر و مادر دیگه، پدر بزرگ مادر بزرگ اینا؟
چرا، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم حکم پدر و مادر رو دارن. اونام پدر و مادر بزرگ
پدری یا مادری.
بله، اونام پدر و مادر جفتشون. فرق نمیکنه.
بهتره اینکه اونام.
بله.
البته همینجوری که استاد وحیدپور توضیح داد بهتره، یعنی امر
جز آدابه.
آداب
نه اینکه حرام است. اینکه خیال کنن الان اگه خوردن میگن وای بریم چیکار بکنیم، توبه بکنیم. نه خیر، حرام نیست، جز آداب.
آره. بهترین راهش اینه که خلاصه اون آبگوشتو که بار گذاشتین پدر مادر برن کبابی، دو تا سیخ کباب بگیرن، خلاصه اونها کباب میل کنن، بقیه آبگوشت بخورن. عرض کنم که سرکار خانم حسین زاده از انگلیس در مورد مادرشون نگران بودن که گفتن خلاصه وضوش خیلی طول میکشه، اونم میره تو دستشوی آشپزخونه دستش میخوره به جا فهم کن نجس. الان مادر پر و پا قرص، خلاصه 4 تا گوشم قرض گرفته، نشسته برنامه ما رو داره میبینه.
آب وضو که اصلا خیلی آب متبرکیه، اصلا چرا ما باید تصور بکنیم که آب وضو نجسه؟ برای چی نجسه؟
در و دیوار آشپزخونه چی؟
من بالاتر از این میخوام برم، اصلا ایشون برن وضو رو توی همون دستشویی مثلا معمول هست دیگه، انسان
توالت
مثلا. توالت سرویس بهداشتی معمولا اونجا یه شیر
هست،
گوشویی هست، اصلا وضو رو اونجا بگیره. حتی همونجا هم آبی که میپاشه به زمین و حتی ممکن آب بپاشه به لگن دستشویی پاک دیگه، من راحت دیگه آب پاکی ریختم رو دستشون، به قول معروف، مثال معروف، راحتش کردم. چه رسد به اینکه تو آشپزخونه چه دلیلی داره؟ خب ببینید، تو رساله ما وقتی میریم مراجعه میکنیم میخونیم راه‌های نجس شدن اشیا، یا همچین چیزی هست دیگه، خیلی راحت هم هست. از چه طریقی باید اشیا نجس بشن؟ خب شما بفرمایید، الان ایشون تو آشپزخونه گرفتن آب ریخته به دیوار نجس شده. چرا؟ این آب مگه نجسه؟ آب شیر بوده، آب وضو بوده. حتی میخوام بگم هنگامی که انسان میره و در سرویس بهداشتی خودش رو میخواد تطهیر کنه، یعنی با شیلنگ میخواد خودش آب بکشه، همون آب هم اگر به جایی بریزه پاکه، چه دلیلی
آب
داره
آب کره در
آب آب کره چه دلیلی داره که نجس باشه؟ برای چی باید؟ ببینید نجاست معلومه، ما 10 تا 11 تا بیشتر نجاست نداریم. خون نجسه، ادرار نجسه، مدفوع نجسه، منی نجسه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید ما خودمون اذیت بکنیم، اطرافیامون اذیت بکنیم، بی جهت تصور بکنیم که الان این نجسه؟ خب نجاستش به چه دلیله؟ اینو به ما بفرمان. به چه دلیله؟ این آب پاکه، به زمین ریخته پاکه، به دیوار ریخته پاکه، خود ایشون پاکه، همه چیز پاکه،
دستش به هر جا بخوره پاکه،
همه پاکه. این آب تازه آب وضوئه، آب وضو آب متبرکیه. لذا گفتن که مستحب است که آب وضو رو خشک نکنید، یکی از مستحبات، خشک نکنید، بذارید این آب باشه، خودش خشک بشه.
خب نمیدونم مادر بزرگوار، انشالله که عاقبت به خیر بشید، ما دعاتون میکنیم، شما هم ما دعا بکنید. این دیگه حرف آخری بود که جناب استاد وحیدپور زدن. دیدی که بر صورت دختر شما هم دلسوز شماست، نگران شماست، سوال رو مطرح کردن. انشالله که عنایت داشته باشید. اگر باز هم سوالی دارید همین الان میتونید زنگ بزنید، ما در خدمت شما هستیم. ولی دیگه خیالتون راحت 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 باشه، اگر اسلام هست و اگر جناب استاد وحیدپور مروج و در واقع مبلغ اسلام هستن که هستن و سالهای سال در این عرصه دارن زحمت میکنن، تلاش میکنن، دیگه پاسخ سوال شما رو دادن، دیگه جای نگرانی نیست. آقای محمدی از تهران، استاد این خیلی سوال میکنن، مثلا میخوایم وضو بگیریم، هنوز یکی دو ساعت مونده به اذان، بالاخره باید به چه نیتی وضو بگیریم؟ چه وضو بگیریم؟
ببینید، وضو گرفتن به خودی خود اصلا مستحبه. میخواد وقت نماز برسه نرسه، شما میخواد قرآن بخونی نخونی، حالا ما که تو قم هستیم حرم میخوای بری نمیخوای بری، من اصلا میخوام وضو بگیرم، با وضو باشم، چون الوضوء نور، وضو نوره، نورانیت میاره، خیلی هم آثار بسیار عجیبی داره. لذا توصیه شده که انسان دائم الوضوء باشه، اصطلاح میگن دائم الطهاره، چون وضوء طهارت.
بله.
میخواد صبح از خونه بره بیرون دیگه، میخواد بره سر کار، حالا هر که هست،
صورتش که میخواد بشوره،
بله،
یه کمی اضافه دستاش هم میشوره، وضوء
آستینش رو بزنه بالا، یه وضوء بگیره. حالا ساعت 7 صبح 8 صبح این وضوء رو گرفته، به قول ایشون موقع نماز که ظهر 4 ساعت 5 ساعت دیگه میمه، وضوء رو داره، باطل نشده، دستشویی نرفته، نخوابیده، وضوء باطل نشده، بره باش نماز بخونه. لزومی نداره دوباره وضوء بگیره. بله، دوباره وضوء گرفتن که بهش میگن وضوء تجدیدی مستحبه.
نورون علی نور،
الوضوء علی الوضوء، نورون علی نور، یعنی دیگه این روشنایی نور رو بیشتر میکنه، ولی لزومی نداره.
درست.
هیچ لزومی نداره.
حالا یه وقتی استاد مثلا 3-4 ساعت مونده به اذان، طرف میگه خب من مثلا میخوام برم محل کار، مسجد فلان، نماز، ممکنه سختم باشه اونجا لباسمو در بیارم، جورابمو در بیارم، الان وضو میگیرم برای نماز ظهرم با این نیت.
نه، اینو نمیشه. یعنی وضویی که مقید باشه به اون، یعنی بگیم وضویی چی میگیری؟ میگه دارم وضو میگم برای نماز. خب الان برای نماز که
از اون نماز نشده، وقت
نماز حتی نزدیک اذانم نیست که ما بگیم که مثلا، بله این شخص اگر وضو میخواد برای نماز بگیره و وقت نماز نشده، ولی نزدیک نمازه که معمولا مساجد در مسجد رو باز میکنن، دیگه رفت آمد شروع میشه، اینو میگن وضوء تهیعی، یعنی مهیا شدن برای نماز. این مقدارش کار نداره، 10 دقیقه یه رو مثلا قبل از اذان، ولی دیگه 1 ساعت 2 ساعت قبل از اذان که معنی نداره من وضوء بگیرم برای نماز. نه، وضوء مستحبی بگیرید، وضوء مستحبیتون هم موند، باطل نشد، با هم وضوء مستحبی نمازتون رو بخونید.
بهترین پس نوع وضوء، وضوء مستحبی، قربتن الالله.
قربتن الالله،
قربتن الالله. شما اگر وضوء بگید به این نیت، همه کاری میتونید باشه انجام بدید،
هیچ مشکلی هم نداره.
اگر صبح تا شب هم وضوء باطل نشه، میشه همه نمازا رو باهاش
بخونن، همه نمازا رو میتونن باهاش بخونن، هیچ مشکلی. همین همینو میگن، همه فقهاش.
خب اینم از سوالات تلفنی. اما بریم ببینیم که در بین پیام ها چه سوالاتی به دست من رسیده. اینو بذارم اینجا که دیگه خیالمون راحت بشه. ببخشید، گفتن 2 سال قبل از طلافروشی 2 عدد سکه به امانت گرفتم، وجه سکه ها پرداخت نشده، با در نظر گرفتن گران شدن سکه آیا باید پول زمانه خرید را پرداخت کنم یا این سکه رو میتونم برگردونم؟ میخوام بدونم از نظر شرعی اشکال نداره این سکه رو برگردونم؟ از مشهد مقدس پیام دادن.
خب خیلی سوال روشن نیست. به امانت گرفتم یعنی چی آخه؟ یا معنای امانت رو ایشون خیلی بهش توجه نکردن؟ نمیدونم منظورشون چی. ببینید، به امانت معناش این است که جناب عالی یه سری رو به من میدید، امانت اصلا مال من نیست، مال شماست، من میرم حفظ میکنم، نگه میدارم.
مثلا امانت گرفتن سکه، ولی طلا ممکنه کسی امانت بگیره بره مجلس چیزی، ولی
بله نمیدونم. من خیلی میگم سوال خیلی برام واضح و روشن نیست. ببینید، نخریده ایشون، نمیدونم قرض گرفته، شاید قرض گرفته، شاید معناش این باشه. بله قرض درسته، من 2 تا سکه بهار آزادی تمام به شما قرض میدم یک ساله، سال دیگه انشالله به من برگردونید. اینجا شما سال دیگه که خواستید برگردونید دو تا سکه باید به من برگردونید.
حالا ضمن این که باید اون شرطی که بین هم کردن چیه؟ اصلا سکه رو برگردونه یا پولش رو برگردونه؟
نه، اگر قرض باشه، قرض معناش اینه، من عرض میکنم قرض معناش این است که اون چیزی که به شما میدم دیگه ملک شما شده، شما میرید اون رو استفاده میکنید ولی مثلش را ضامن. پول باشه پول، سکه باشه سکه. قدیما اینجوری بود. درست. الان فقط پول رو قرض میدن. الان تا میگیم قرض فقط ذهنا میره سمت پول، پول قرض میدن. سابق اینجوری نبود، سابق جنس هم به هم قرض میدادن، اینجوری بود. مثال میزنم، مثلا تو روستا اینجوری بود، مثلا تو روستا این گندم میخواست خودش نداشت، خب
بله
گندم رو قرض میکرد، بس 100 کیلو گندم به من قرض بده. خب این 100 کیلو گندم رو قرض میگرفت و ملکش میشد، میرفت مثلا مصرف میکرد، تموم میشد. منتها سر موعدی که باید پس بده باید گندم پس بده، قانون قرض اینه.
حالا اگر مثلا خریده باشه و مثلا همون دو سال قبل هم فروخته و تصمیم بر این بوده که بنابر این بوده که پول رو پس بده،
یعنی نسیه بوده.
آره
پول. بازم ببینید فرضای
پول رو پس، آها یعنی پول رو نداده بوده، پول رو بهش نداده بوده.
گزینه‌های مختلف داره.
آره الان دوستان تو اتاق فرمان نمیدونم این دوستمون پیام دادن جز آها پولشو نپرداخته.
خب معامله چی بوده آخه؟
خب معامله چی بوده؟ جزئیاتشو بعد اون موقع چجوری من یه خواهش دارم این عزیزم کامل سوالشونو دوباره دقیق برای ما بنویسن.
بله.
چجوری شرط کردن، چجوری معامله کردن، پولشو پرداخت کردن، چجوری باید شرطشون چی بوده، به چه صورت بوده، برگرد نه همه رو بپرسن. ما هستیم خدمتتون، هنوز فرصت هست، انشالله جواب میدیم. اگر سوال برای ما فرستادن دوستان اتاق فرمان اینو برای من ارسال بکنن، بعد انشالله جواب میدیم. گفتم که اگر کودکی که هنوز به تکلیف نرسیده در صف نماز در کنار نمازگزاران در حالی که مشغول بازی است بایستد، نماز دیگران درسته؟
ببینید حالا چه کودک چه بزرگسال فرقی نمیکنه، اگر کسی بین نمازگزاران باشه ولی مشغول نماز نباشه، مشغول نماز نباشه، خب این حائل به حساب میاد، یعنی مانع به حساب میاد.
درست.
من حالا توضیح بیشتر بدم. فرض بفرمایید که بنده ایستادم صف دوم، جلو من باید کسی باشه که منو متصل به امام جماعت بکنه. حالا اگر جلو من به جای کسی که نماز میخونه و من باید به واسطه اون متصل باشه، یه ستون باشه، یعنی هیچ راه اتصال دیگه هم ندارم. بله
از بغلم نیست.
بله بله، چون شخص معموم میتونه یکی از سراح رو برای اتصال داشته باشه، یا از جلو متصل بشه یا سمت راست یا سمت چپ.
درست.
فرض اینه که هیچ راه اتصالی نداره، این جلو هم ستونه، این حائله، این نماز باطله. حالا اگر بچه‌ای به جای این ستون قرار گرفته اینجا، یه خالی اصلا، اون یه بحث دیگه است، یه خالی نیست ولی یه مانع، یه حائله، حائل یعنی مانع، حائل اگر شده، اگر این باشه بله نماز رو دوچار اشکال میکنه.
حالا تو چقدر فاصله مجوز داره؟ مثلا این ستونه ممکنه ستونه کوچیکی باشه.
بله.
باز
مانع دید باشه.
یعنی چی دید؟ چی
یعنی؟ نمیگذاره شما که ایستادید باید امام
جلو رو ببینید.
بله بله بله.
یا امامو.
بله نه دید. اگه صف دومید باید صف اول رو ببینید.
آها.
اگه صف اولید باید امام رو ببینید.
ممکنه مثلا از زاویه راست و چپ و اینا من بتونم صف اول رو ببینم، اما از جلو نتونم ببینم.
اگر در صف دوم قرار گرفتید دو تا بحثه، اتصال دارید یا ندارید، یک.
خب آها،
اتصال رو ممکنه داشته باشید، ممکنه از سمت راست و از سمت چپ اتصال رو دارید، این اتصال رو دارید، ولی حائل جلوتونه. درست شد؟ ولی حائله فقط باعث میشه امام رو نبینید. شما صف دوم مهم نیست، صف دوم لزوم نداره امام رو ببینه، اگر افراد صف اول رو میبینید کافیه، ولو حائل هم باشه. حائل در صورتی نماز رو باطل میکنه که در واقع بین شما و بین امام مثل پرده است دیگه، حائل مثل پرده است. فقط بین زن و مرد اشکال نداره، بین زنان و مردان در نماز جماعت حائل باشه اشکال نداره، ولی بین مردان اگر حائلی باشه اشکال داره. و این بچه اگر که اونجا حضور داشته باشه، البته همه حالات نه، این بچه ممکنه ایستاده باشه کاملا، این حائله، ولی ممکنه نشسته رو زمین بازی میکنه، یعنی مانع دید نیست، این حائل حساب نمیشه.
درست. اصلا کلا بچه‌ها در صف‌های نماز جماعت، مثلا بچه به تکلیف نرسیده ولی وایساده مثل همه داره نماز میخونه ولی نماز هم نمیخونه، گاهی این منور نگاه میکنه بازی میکنه.
این ممیز نیست، این نماز در واقع نمیخونه.
اشکال ایجاد میشه در
همیشه
صفحا.
نیست، نه همیشه خیر، نه خیر، به خاطر اینکه نوعا و اکثرا اتصال هست و وجود این هم حائل حساب نمیشه، نه خیر. بعضی موارد انگشت شمار ممکنه بله.
درست. گفتن آیا قرص زیر زبانی که به اندازه یک چهارم عدس باشد و مطمئن باشیم فرو داده نمیشود روزه رو باطل میکنه؟
خب فرو داده نمیشود ولی آب میشه یا نمیشه فرق میکنه. قرص با سنگ فرق میکنه. یه کسی یه سنگ گذاشته گوشه دهانش، این سنگ رو میمکه، این روزه رو که باطل نمیکنه که، چون چیزی به حلقش نمیرسه. ولی قرص رو وقتی زیر زبان گذاشته این قرص موادش حل میشه، مواد حل میشه به حلق میرسه و این روزه رو باطل میکنه.
به عرض کنم که راجب به آب نیسان گفتن توضیح بدید، جنگجو این پیام فرستادن نگفتن از کجا.
آب نیسان همون آب باران متا وقت خاصی داره، همین اواخر مطابقه، البته اینم عرض بکنم چون ماها به عربی به رومی به فارسی اینا اسمای مختلف دارن دیگه. الان ماه رجب به عربی، ماه فروردین به فارسی، عنایت فرمودی؟
بله.
مطابق یعنی وقتی تطبیق میکنید این ماها رو مطابق میشه با اواخر همین فروردین که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح گفتن، تو فهرستش هم هست، میتونن مراجعه کنن و اونجا بیارن.
درست.
و آثاری هم داره، اون آب رو جمع بکنن، آب باران رو آثاری
دارن، داره
دعا داره بهش میخونن، دعای مکرر هم داره، چند بار چند روز دعا رو میخونن مکررن و آثار خوبی هم داره.
بسیار عالی. خب خانم طاهری از انگلستان گفتن که دو تا سوال داشتن از استاد وحیدپور. سوال اولشون این هست که کسی که مسافر است و نماز ظهر رو شکسته خوانده و هنگام بازگشت هم هنوز زمان هست و نماز قضا نشده، باید دوباره نماز رو کامل بخواند یا هم که شکسته خوانده کافیه؟
نه دیگه نیاز نیست دیگه، ایشون به تکلیف خودش
مثلا همه... اول وقت نماز شکسته رو خونده،
اول وقت تو سفر بوده نماز شکسته بوده خونده، خیلی خوب فضیلت اول وقتم برده و حالا برگشته خونهشون هنوز میبینه وقت هست، دیگه نیاز نیست دوباره بخواند.
خب خانم طاهری سوال دومشون این هست که گفتن اینجا مقدار حقوقی که به خانم ها یا بچه میدهن آیا میتواند پول را پس انداز کنند و با آن پول به سفر زیارتی یا کمک به کسی بدهن؟ آیا این اشکال دارد و این مورد اجازه همسر لازم است یا خیر؟
پول را اگر میدن به خود این خانم، یعنی طبق قانون پولی داده میشه به این خانم یا برای بچه مشخصه، برای بچه باید طبق نظر ولیش مصرف بشه،
یعنی پدر
ولی طفله، بچه‌ای که هنوز به حد تکلیف نرسیده ولیش پدر ولایت داره. خب اون پول رو که برای بچه جمع کرد، پدر میتواند خرج خود بچه بکنه، به نفع خود بچه، برای خود بچه استفاده کنه. ولی پولی که ملک خانومه، برای خانومه، اون اختیارش با خود خانوم هست و استفاده هایی که میخواد بکنه احتیاجی به اذن و اجازه شوهر نداره. این یه نکته. نکته دیگر هم فرمودن جمع بکنیم برای زیارت، برای هر استفاده حلالی، مانعی نداره، برای هر استفاده حلال و مشروعی، یه ملک او شده، هیچ مانعی نداره.
بسیار خوب. مهری که سیاه شده میشه باش نماز خون؟ استاد ابوذر حسینی این پیام رو فرستادن.
سیاه شدن گاهی به واسطه استفاده زیاده، چرک نیست، معمولا چرک نیست، رنگش عوض میشه.
مثلا چربی های مثلا پیشانی اینها ممکنه.
حالا اگر چربی های پیشانی اینا باشه خیلی دیگه به مرور زیاد بشه، شاید اونو بگیم مثلا یه جرمی روی پوسته مهر رو گرفته، اونو باید بسابنش.
بله.
ولی اگر صرفا رنگ عوض شده، ما سنگ سیاه هم داریم دیگه، مگه سنگ سیاه نمیشه روش نماز بخونی؟ چرا دیگه میشه که سنگ های معمولی، نه سنگ های به اصطلاح سنگ های مرمر، سنگ سیاه هم داریم که نمای خونه رو باش درست میکنن. خب نمیشه روش نماز، رنگ فرقی نمیکنه که، خاک سیاه شده خب بش اشکال نداره که، شما میذاریدش تو آفتاب یا تو زمستون میذارن رو بخاری دوره رنگش برمیگرده، این اب نداره. ولی اگر یقین بکنه که جرم روش گرفته، مانعه، یعنی دیگه رو خاک سجده نمیکنی شما، در واقع رو اون مانعه و رو اون جرمه سجده میکنه، این باطله.
درست. بعد در سوال دومیشون استاد ابوذر گفتن که مادرم پاهاش درد میکنه، نمیشه روی هم بگذاره برای نماز مشکل داره؟
روی هم یعنی موقع تشهد منظورشونه یا مثلا وقتی که از سجده پا میشه لزومی نداره؟ روی هم گذاشتن یعنی چی؟ یعنی دو زانو نشستن منظورشونه؟
احتمالاً
لزومی نداره چهار زانو بشینه. پا را اصلا دراز بکنه، اینو چند بارم عرض کردیم. در تشهد نشستن روی زمین واجبه. حالا شکل نشستن چند جور میتونه باشه، هیچ فرقم نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. میتونه دو زانو بشینه، میتونه چهار زانو بشینه، میتونه پا رو دراز بکنه، مشکلی هم نداره.
درست. خب اون عزیزی که عرض شد که در مورد سکه سوال پرسیده بودن، الان یه مقدار دقیق‌تر سوالشون رو برای ما پیامک دادن، پیام دادن. خیلی ممنونم از اینکه حواستون هست و خلاصه دقت نظر دارید. گفتن که طلا فروش فامیل هستن، دو عدد سکه ازشون گرفتن که بعدن پولش رو پرداخت کنم. به نظر میرسه که مثلا خریده که بعدن
نسیه.
پولش رو آره
نسیه خریده.
ولی امروز که قیمت سکه دو برابر شده، بنده اگر پول دو سال قبل رو پرداخت کنم ایشون خیلی در واقع ضرر میکنه. خواستم بدونم مثلا به قیمت روز میتونم پول سکه رو پرداخت کنم یا این سکه رو بدم که از نظر شرعی اشکال نداشته باشه؟
اگر این سکه رو بده که قطعاً بری و ذمه شده، هیچی به گردنش نیست. این سکه رو، یعنی حالا این سکه شاید همون دوتا سکه پیشش هست بده، اگرم نیست میخواد دوتا سکه به حال بخره بهش بده، نداره بده، این که روشنه. ولی این که پول بخواد بده ایشون روشن نکردن که خب اگر نسیه است، نسیه قیمت داره، نسیه زمان داره. اینو بارها عرض کردیم، هیچ معاملی نباید مجهول باشه. چرا ما اینجور معاملات انجام میدیم ولو با آدم آشنا؟ شما اگر دوتا سکه خریدید، نقد که نخریدید، نسیه خریدید. نسیه باید زمانش معلوم بشه، یعنی مثلا میگه که دو ساله، و دو ساله به چه قیمتی؟
یعنی قیمت. هم باید زمان معلوم بشه هم قیمت، این دوتا.
و اگر قیمت معلومه که دیگه نزاعی وجود نداره، همون قیمتی که تعیین شده شما الان باید بهش بدید. این معلومه که هیچ معامله مجهولی بوده، به این صورت میشه. وقتی به این صورت شد شما باید پول الان رو بهش بدید.
حالا با توجه به این مجهول بودن این معامله، بالاخره باید مصالحه کنن.
بله مصالحه میخواد، بله، چون در هر صورت ایشون مدیونه، چون گرفته دیگه دو سکه مال مردم، مدیونه. متعهدون طرفا معلوم نیست که قیمت الان رو متعهد است یا قیمت اون روز رو. چرا؟ چون مجهول این معامله. اینجا جای مصالحه است، برن با هم مصالحه کنن.
ولی با توجه به اینکه حالا دغدغه‌شون اصل سکه بود، دیگه سکه رو بدن که دیگه هیچ مشکلی نداره.
قطعاً. اگر خودش راضی به اینکه سکه رو بده، بعد
هیچ مشکلی نداره، هیچ دغدغه از نظر شرعی مانعی نیست. متو اگر بحث دیگه است، باید برن با هم صحبت بکنن و با هم مصالحه بکنن، ان شاءالله که مشکلی نداشته باشه. زهرا خانم از امارات چند تا سوال پرسیدن، خیلی سریع بپرسم که وقتمون کمه. هدیه فرزند خمس داری یا نه؟
هدیه فرزند، یعنی فرزند به پدر مادر هدیه
نه
بده؟
نه، همینجوری فقط پرسیدن.
فرق نمیکنه، فرزند میخواد هدیه بده یا غیر فرزند. اگر اینها کسانی هستن که به تقلید امام رضوان الله علیه باقی هن، یا به نظر مقام رهبری میخوان عمل بکنن، خیر، خمس نداره، حتی بمونه سالم بشه. اما به نظر بقیه آقایون مراجع اگر مون مصرف نشود، سال بهش خورد، بله خمس داره.
به فرزند اگر هدیه داده باشن چی؟
به فرزند هدیه دادن چی خمسش رو میخواد بدی که سوال میکنه؟
فرزنده یا ایشون که
منی که دارم از جیبم هدیه میدم، که من که خمس به گردنم نیستش که، چون من دارم در واقع مصرف میکنم، دادم از ملکم خارج شد رفت قبل از اینکه سر سال خمسی برسه. مثل این است که چش روشنی میدم، دادم دیگه رفت. اما برای کی منظوره؟ برای فرزندتون منظوره که خمس داره، توضیح دادم. یعنی برای گیرنده هدیه، اگر فتوا و نظر امام و نظر مقام رهبری رو میخواد، بمونه سال بهش بخوره، خمس نداره، به نظر بقیه مراجع خمس داره.
درست. من فقط خواهشم این است که عزیزان که سوال مطرح میکنن دقیق تر، یعنی معلوم بشه دقیق سوال چی هست، چون یه وقتی شفاهن تلفنی میپرسید خب ما قشنگ میپرسیم ازتون، ولی وقتی پیام میدید گاهی ممکنه متوجه سوالتون دقیق نشیم. سوال دومشون گفتن کسی که بدهکار برای این مقدار پولی که برای خوردن و خرج خونه فقط کافیه، آیا خمس داره و آیا اجناس کم داخل خونه هم خمس داره با وجود بدهکاری؟
ببینید اجناس کم یا زیاد فرق نمیکنه، اگه سر سال خمسیش اضافه اومده خمس داره. منتها یه مطلب هست، اگر بدهکار بابت چی بدهکاره؟ بابت همین هزینه‌های زندگی، رفته مثلا مغازه و سوپر خرید کرده، بشن بدهکاره. این بابت همین خورد و خوراک و زندگیش، یک. و بابت بدهی امساله، نه سالهای گذشته، دو تا قید داره. بدهی مال امساله و برای هزینه‌های زندگی هم بدهکاره. بله اون رو میتونه کسب بکنه. من مثال بزنم، یعنی فرض بفرمایید الان حساب میکنه، میگه که خب الان من فرض مثال من الان 5 میلیون پول و اجناس دارم رو هم دیگه، 5 میلیون خمسش میشه چقدر؟ میشه 1 میلیون.
از اون طرف هم میبینه که 2 میلیون بدهکاره.
درست.
مثلا به فلانی به فلانی. از این 5 میلیون میتونه 2 میلیونشو ورداره بذاره کنار بگه این مال اونا. ولو هنوز بدهی رو نداده. اب نداره. بذاره کنار. 5 میلیون میشه 3 میلیون. خمس 5 میلیون رو میخواست بده میشد 1 میلیون. الان خمس 3 میلیون رو میخواد بده میشه 600,000. خیلی فرقه.
اون اجناس کم داخل خونه با وجود بدهکاری
از کردم دیگه فرق نمیکنه. اجناس یا پول سر هم جمع میکنه، حساب میکنه، ببینه چقدر الان مالی داره که میخواد خمس بده. این یک. از اون طرف چقدر بدهکار بابت هزینه های امسالش. درست. اونو از این کسر میکنه، باقی مونده هر چقدر شد خمس شد.
خب وقتمون تمام شد. 20 ثانیه به من وقت بدید. گفتن من صدقه بیشتر صدقه ای که جمع میکنم برای فقیر داخل ایران میارم. آیا اگر احتیاج داشته باشم میتونم فقط مقدار خیلی کم این صدقه رو خودم استفاده کنم؟
این صدقه مستحبی اشکال نداره. خونش جمع کرده انشالله بعدن به فقیر بده. اینو چون هنوز به فقیر نداده میتواند استفاده بکنه.
بسیار خب. این هم سوالات زهرا خانم از امارات. خانواده زمانی هم حاضری خودشون رو زدند و برخی سوالات دیگه که باقی مون انشالله در فرصت‌های بعدی. استاد از شما ممنون هستم. لطف فرمودید و از تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت سپاسگزار هستم. دل و جانمون رو مصفا می‌کنیم در این لحظات پایانی برنامه با ذکر پرفضیلت صلوات بر محمد و آل محمد و با شما خداحافظی می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی.